أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و لعن على اعدائهم اجمعین. در حدیث شریف امام عظیم الشانمون رئیس حوزه های علمیه، چشمه علم همه علمای عالم، امام جعفر صادق علیه السلام عنوان عرض داشت: از خدا خواستم در قلب شما جایی داشته باشم و عاطفه عرشی شما به من معطوف بشه، اتصال شعاعی از نور شما در من حاصل بشه و از علم هادی شما، علمی که برای من نافع هست و موجب نجات من میشه، خدا روزی هم کنه. وجود مقدس حضرت جواب فرمودن: اونی که میخوای اون با تعلم حاصل نمیشود، فقط باید بدانی که اون نور است و نوری است که هر دل لیاقت اون نور رو ندارد. هر خانه ای پذیرش اون نور براش نیست، بلکه دلی که تکمیناً مورد اراده الهی قرار بگیره و خدا خواسته باشد که اون را هدایت کند. و اگر خواستی به چنین علمی که فراتر از گفت و شنود و نوشتار و مطالعه و کتاب و حوزه و دانشگاه و استاد و شاگردیست، اولا باید حقیقت عبودیت را در نفس خودت طلب کنی. راه اولش شکستن خودته. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این دار آخرت که دار قرب الهیست، دار جنات تجریست، دار الجنه هست، دار مقام اندیت هست، دار ابدیت و به معنای ازلیت هست. این نصیب کسانی می شود که در زندگی انگیزه علو را معالجه کرده باشند. لا یریدونه، نه تنها با اونجا نرسن، بلکه از ابتدا رنگ بندگی رو نبازند، زی عبودیت را از دست ندهند. لا یریدون علوا فی الارض، کسانی که در روی زمین در هر محدوده ای طلبه در حجره خودش میخواد موقعیتی داشته باشه پیش رفیقش، اراده علو داره، خودش رو بارتر بالاتر از هم حجرهش میبینه، ممتاز میدانه، از او توقع داره. یک فرد در محله خودش، در کوچه خودش بخواد تو اون محله نامدار باشه، در برابر او دیگران خضوع کنند، سبقت بر سلام داشته باشند. در زندگی خانوادگی یک آقا با باور به پدر سالاری حالت تفرعون داره، من چیزی بگم عیالم انجام نده، من گفته بودم، چرا تا من بیام این کار رو نکردی؟ این کلون از مرما قد اظهره الفرعون، فرعون شقی بدبخت چون اراده علو داشت اونجور ذلیلانه به سوی جهنم فرستاده شد. به این تکبر که عبد بودن منحصرن در اینه که هیچ تکبری در انسان وجود نداشته باشه. تواضع، اونم نه تظاهر به تواضع، گاهی تظاهر به تواضع خودش تکبره، دست به سینه میگذاره، با ادب حرف میزنه ولی میخواد خودشو جا بندازه، این تواضع نیست، این خود تکبره، تکبر فریبکارانه است. ولی در واقع آدم خودش رو در برابر عظمت خدا فانی کنه و فقر خودش رو، که فقیرم نیست، فقر است. فقیر یه چیزی داره یه چیزایی هم نداره، وجود خودش وجود مستقلیه، برای خودش یه کسیه، ولی در به در میخواد خونه بخره، دست پیش این و اون دراز میکنه، میگه کمکم کنید، نون شبشو نداره، میگه کمکم کنید. یه چیزی در خودش هست، چیزی رو که ندارد از دیگری توقع داره. ولی فقر اصلا ذاتش ناداریه، هیچی تو وجودش نیست، حیات داره مال خودش نیست. حالا اونی هم که خدا بهش داده، نه که چیزی از خدا کنده شده در اختیار قرار گرفت، نه، خدا داره نگاش میکنه این هست، تا نگاشو برداره نیست، حیاتش، عزتش، علمش، معرفتش، موقعیتش، عافیتش، محبتش، محبوبیتش، همش به نگاه وصله. اگر نازی کند در هم فرو ریزد، قالبای شکل ظاهریه، هیچی نیست. تا خدا هوا تو داره هستی، تو ولت کنه نیستی، تو چی آخه به چی می‌نازی؟ از فردای خدا خبر داری؟ میدونی حضرت عزرائیل اومد، تو چه قدرتی داری در برابر او؟ این حقیقت و عبودیت رو باید باور کرد. پطلب حقیقت العبودیت فی نفسک، اگه این در جامعه عمل بشه همه سالک الالله میشن، این رقابت های انتخاباتی شکلش رو عوض میکنه. مرحوم میرزای شیرازی و وفات کرد، یا صاحب جواهر رضوان الله تعالی. بعد از ارتحال او رفتن سراغ شیخ انصاری، گفتن که شما باید زعیم و حوزه و مرجع تقلید شیعیان باشید. گفت که شریف العلماء در نجف بود، با هم درس می‌خواندیم، او بهتر از من بود، او باید اعلم باشه، برید ازش بپرسید، اگه خودش اعلم میدونه از او تقلید کنیم، اگر مرا اعلم میدونه از من تقلید بکنید. میرن پیش شریف العلماء در مازندران و میگن که سراغ شیخ رفتیم، شیخ میگه شما شبهه اعلمیت دلتون هست. میگه بله، اون وقتی که من در حوزه بودم من برای ایشون تقدم داشتم، ولی مدت هاست من از حوزه فاصله گرفتم، من تحلیل رفتم و این مدت رو اونجا مونده برزیده شده، بنابراین او اعلم است. این که هیچ براش مهم نیست رئیس بشه، مشهور بشه، به جایی برسه. و بعضی ها از این بالاتر، مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه، احتیاطاتشون رو به یکی از علمای عارف اسد احمد کربلای تهرانی واحد العین که جزء اوجوبه هاست، همون است که اسد جمال رو به زانو در آورد. اسد جمال گلپایگانی در سیر و سلوک از اصفهان شروع کرده، از محضر مرحوم جهانگیرخان قشقایی حکمت خونده و از او و از مرحوم شیخ محمد کاشی بندگی آموخته، در مسیر توحید قرار گرفته. نجف هم رفت، میشه آشقلی محمد نجف آبادی مورد پذیرش قرار گرفته و تربیتش رو او به عهده داشت. هفته یک شب را در مسجد سهل بیتوته میکرد و استادش هم گفته بود که قبل علا خدمت کجبارخی باید بدنت رو توانمند نگه داری که طاقت عبادت‌های فرساینده رو داشته باشد این بدن، لذا یه مختصر نانی همیشه تو دستمالشون بوده که وقتی ضعف میکنن سدجوی بکنند و عبادت خودشون رو ادامه بدن. میگوید من وارد مسجد شدم، وضو گرفتم، عبادت کردم و نیاز پیدا کردم که غذای همین که دستمالو باز کردم نان بخورم، دیدم که یک ناله جانسوزی گویا در و دیوار مدرسه رو در آب میکنه، صخره رو آب میکنه. این با آه سوزان، ناله خروشان راه میره، اشعاری از حافظ رو میخونه، ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. همینجا میگه و میسوزه و میداله و من مقابله مقام امام عصر ارباهون افتادم. اون شب این ناله های این فرد سوخته‌ای که من نمی‌شناسمش مرا از عبادت و مناجات و همه کارهای متعارف خودم بازدار. تا نماز صبح رو خوندم بخواستم برم، خادم مدرسه بیرون مسجد بود، خادم مسجد اونجا حجره داشت. رفتم سراغش گفتم چی بوده؟ گفت با این چیزی که نقل میکنه آسد احمد کربلایی بود. برهم میرزا احتیاطاتش رو به او ارجاع میکرده که در آینده بعد از میرزا عمر جای تقلید باشه. گریه میکرده میگفته میدونم کار خودش، او مقاد ما رئیس بشه، ولی اگر دست بر نداره من شکایتش رو به مادرم حضرت زهرا میکنه. شهرت گریز بودن، ریاست گریز بودن، میترسیدن از ریاست، از شهرت بیش از مار و اژدها و گرگ بیابان دهشت داشتن، فرار میکرد. مرحوم امام ابوالقاسم کبیر قمی آیت الله، امام میفرموده بودند که ما درس اخلاق هم گفتیم تو حوزه، یعنی چیزی از توش در نیامد به تعبیر من. افرادی بودن در قوم می رفتیم یه بار نگاه بهشون می کردیم، همین یه نگاه ما یک هفته ما را کنترل می کرد، ما را بذر می کرد به خدا. گفتن این چی بود که نگاه به او، دیدار او آدم را با خدا مرتبط می کرد، سیم دل بذر می شد، یه هفته هم شار نگهش می داشت. گفته بود که آیت الله امام ابوالقاسم کبیر، ایشون مرجع مسلم قوم، مردم قوم بوده، صاحب رساله بوده، همه هم ازش تقلید میکردن، در قداست و تواضع هم قشنگ خودشو شکنده بود. طلبه آمده بود سبزی گرفته بود، چی گرفته بود، وقتی می آورده ریخته بود، اینو جمع میکرده، این مرجع تقلید میاد کنارش میشینه باش کمک میکنه که اینو جمع کنه. یه سر سوزنه بگه من مدرسم، من مشهورم، من کسی هستم پیش قوم، یا اینجور نبوده. این اسمش مرجع باشه، اسمش رئیس جمهور باشه، اسمش هرچی میخواد باشه، این همون آدم قبلیه. آقای بهجت رو ما قبل از مرجعیتش دیده بودیم، بعد از مرجعیتش هم ارادت داشتیم. خدا به برکت این علاقه ای که به اینا داده انشاءالله امیدوارم ما را هم ببخشه، به شما ها ببخشه، به خاطر همین عواطفی که هست و الا خیلی وزنمون خرابه، خدا ارفاق نکنه بیچاره بدبخت. آقای بهجت وقتی مرجع شدن هیچ عملی از او تغییر نکرد، هیچیش عوض نشد، هیچیش عوض نشد. پسرش در یه مجلس فاتحه شرکت میخواسته بکنم، خودشون حاجی علی آقا میگفت که به من گفت که اگه میخوای بری اونجا با عنوان پسر آقای بهجت جایی پیدا کنی جز علما و اینا بشینی نرو، اما که به عنوان یه طلبه میخوای بری هر جای خالی بود بشینی برو. هم آفازش به خود بود هم به دیگران، چی شده حالا که مرجع تقلید شده، کسی رئیس شده و بارش سنگین تر شده، بدهیش بیشتر شده، دغدغه و گرفتاریش بیشتر شده، او قابل ترحمه، او که بدهیش بیشتره. لذا این عبودیت جز کندن ریشه شجره خبیثه خودبینی، خودخواهی، خودپرستی هیچ راه دیگه نداره. تلک دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اینایی که تو حجره ها از ابتدا زی خادمی دارن، زحمت رفیقش رو میکشه، مرحوم آقای مشکینه اینجور بوده و خیلی جلوتر از اون رفیقی که اونجور نبوده. امام رضوان الله تعالی علیه با اشخاصی مشهد میرفتن، ایشون یه زیارت مختصر میکرده، میومده به ساعت پذیرای اونها رو فراهم میکرده. این خادم زائر امام رضا بودن را بر زائر بودن ترجیح میداده. اینا اون ظرافت هاییست که آدم که توجه داشته باشه چی آدم رو بالا میبره، کی آدم رو بالا میبره، آدم چه قدرتی داره، آدم چقدر مگه توان داره، نفوذ داره در دلها، بخواد با دست و پا زدن خودش رو شیرین کنه تا دیگران دوستش داشته باشن. آدم هیچه، به معنی واقعی کلمه هیچه. این تعبیراتی که بعض اساتید اخلاق مثل مرحوم حاج حسین فاطمی، سلام خدا بر حاج حسین فاطمی علی الله مقامه، که رفیق امام بوده، به هم دل داده بودن و خب اون مکاشفش منم که امام رضا علیه السلام اشاره به امام کرده بودند، ایشان مجاهدند، او در حمایت حاج حسین فاطمی از امام تمام العله بوده. بعد از جریان 15 خوردن او خیلی قرص نبوده که آیا جایز این خونها ریخته بشه. بعد امام رضا رو میبینه حضرت سلام الله علیه، امام کنارشون بوده و حاج حسین میگن ایشان مجاهد فی سبیل الله، هنشون مجاهد فی سبیل الله. او درس اخلاقش درس نبوده، تزریق اخلاق بوده، پمپاژ نور بوده توی خیلی بدون پیرایه. میگفته انا هیچوبن هیچ، انا هیچوبن هیچ، والله این رو تعارف نمیگفته، برای بازارگرمی نمیگفته، خودشو هیچ میدانست. خب قرآن اینجور میگه دیگه، قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. ببینید ما خوابمون مال خودمون نیست، خدا ما رو میخوابونه. و من آیاته منامکم باللیل، بیداری ما مال خودمون نیست. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. بعد اونی رو که میخواد بمونه یبعث، خدا مبعوث میکنه. خواب مرگه، خدا میمیرونه، کسی نمیتونه خودشو بمیرونه که. و بیداری حیات بعد از مرگه. اینه که گفتن که موقع خوابیدن وضو بگیرید، استغفار بکنید، به ملاقات خدا میریم، والله هر شب به ملاقات خدا میریم، روح رو تمیز کنید، خدا توفی میکنه، قبض روح میکنه، این روح رو با ذکر بدرقه کنید، با گریه بدرقه کنید. که مرحومه آیت الله بهجت در مورد استادشون محقق اصفهانی آیت الحق عاشق محمد حسین گفت موقع خوابیدن اینقدر گریه میکرد که بالشش همیشه خیز بود. ما برای مردنمون اینجور نیستیم که اونا برای خوابشون اینجور با خجالتی میرفت. موقع خوابیدن این اورادی رو که در مفاتیح در جاهای دیگه هست حتما بخونیم، شهادتن رو بگیم. خدا میگه ما در موقع خواب شما رو میمیرانیم. و یمسک الذی قضا علیه الموت، اونی که مغزیه که بمیرد بماند اون رو امساک میکنه، نگه میداره. و یرسل، اونی رو که بناسنده باشه خدا دوباره روح رو ارسال میکنه. خواب ما مال خودمون نیست، خنده ما مال خودمون نیست، بکا ما مال خودمون نیست. هو اضحک هو ابکا، خدا میخندونه، خدا ما رو میگریونه. گریه تحفه خدا، باید از خدا چشم گریه خدا میده، اختیار کسی نیست. نه گریه مال ما هست، نه خنده مال ما هست، نه عزت مال ما هست، نه ذلت مال ما هست. تو عز و منتشا، تو ذل و منتشا. و یک کلمه نی لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضرا، ولا موتن ولا حیاتن. من مالکی هیچی نیستم. وقتی مالکی هیچی نیستی یعنی هیچی دیگه. یعنی هیچی. خب آدمی که اینقدر ضعیفه، اینقدر ذلیله، هیچ کاری ازش ساخته نیست. عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. این خودش چه درس توحیدیه؟ در زندگی چند درس از عزائم شما عملی شده؟ خیلی چیزا را اراده میکنید، پشیمون میشید، نمیکنید این کار رو. این شما نیستید. یه حقیقت دیگری داره شما رو جا به جا میکنه، خودت خبر نداری، فکرت عوض میکنه. یحول بین المرء و قلبه، بین خود شما، اراده شما، خواست شما، او حائل میشه. اصلا توی نیستی که همش اونه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همش خودش. پس ما چی کاریم؟ خلو قرآن تعبیر آیه میکنه و در سوره مبارکه طه ظاهرا فلما تجلى للجبل. مجلا هستیم، مجرا هستیم، بگید آینه هستیم. تو آینه فقط عکس دیده میشه، غیر از اون عکسی چی تو این نیست. ما همینجور جلوه خداییم، اسماء الهی در ما دیده میشه اگر حجاب گناه بذاره. اون از که نمیذاره که ما خدا نما باشیم. خدا آفریده که ما آیه باشیم. آیت الله العظمی کی؟ آیت الله کی؟ یا آدم کثیف مثل میتونه آیت الله، آیت الله باشه؟ کی وقتی منو میبینه بوی خدا از من میشنوه؟ آیه خدا شهید سلیمانی بود. آیه خدا اون پیرمرد بی سواد به معنی واقعی کلمه بی سوادی که حافظ قرآن شد در اثر خدا ترسید، چون کار حرام نمی کرد، خدا حافظ قرآنش کرد. اینا آیتن خدا را نشون میدن. سعی کنیم ولو مختصر شده ما هم گاهی یک کاری برای خدا بکنیم. خدا خودش رو در ما نشون میده، ما نمیتونیم. بخواییم هم نشون بدیم خرابکاری میکنیم. هر وقت خواستیم آباد بشیم یه قدم جلو میذاریم، دو قدم شیطان ما را عقب میبره. ما در خوبیامون بدیم، با دیگران خیلی فرق داریم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. برشکسته ترین کسانهایی هستن که زندگیشون رو تو این دنیا گم میکنن. وقتی به قبر میرسن میگن کو؟ عمرت کو؟ جوانیت کو؟ شب و روزت کو؟ بیچاره ها. بعد از اون طرف گفته میشود قد اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، همه خوبیاتون رو تو دنیا خرج کردید، برای اینجا هیچی نذاشتید. خدایا به تو از حسرت کبرا و مصیبت عظما پناه میبره که چه مصیبتی در پیش دارید. به همه زودی هم میرسه. ولی خدا بخواد آدم یک کاری برای خدا میکنه، تو همون یک کار خدا دیده میشه. خودمون منها کنیم، تا خودمون منها نکنیم ما مملوک نیستیم و مالک خودمون هستیم. فطلب حقیقت العبودیه فی نفسه، دنبال این باشیم که من نباشم. اگه تونستیم این حقیقت عبودیت در عمق جان ما، باورمون میاد که ما هیچ کاریم، ما هیچ کاریم. اومدیم نوکری کنیم، دستورم داده، فرمانده بالا سرمونه، دائما اوامرش به ما گفته میشه، ما اومدیم اجرای دستور بکنیم، غیر از اینم هیچ کار دیگه نداریم. این عبودیت. السلام علی المعذب فی قعر السجود، شب شهادت باب نمایج بوده. مصیبت حضرت مصعب جعفر خیلی جاسوزه. زندانی ها معمولاً این ملاقاتی دارن. مخصوصاً دختر داشته باشه، بچه های مهربان داشته باشه. فراق پدر دختر رو آب میکنه. هیچ ده دختر داره، اونم دختری مثل فاطمه معصومه. ببینم براش همون نسبتی که حضرت زینب نسبت به امیرالمومنین داشت، که قیلی بابایی بود. بی فاطمه معصومه اینجور بود، خیلی دختر مهربانی بود، ولی سالها محروم بود، باباشو ندید، زایه باباش بر سرش نبود، شکنجه عاطفی بود برای پوسم تو جعفر و دختراش. به علاوه در زندان آزاد نبود. السلام علی المعذب فی قعر السجون. در گودال گاهی بیاد داخته. ای کاش دستش باز بود، ای کاش پاشو نبسته بوده. مرضوز ساق به حلق القیود، استخوان‌های ساقش کوبیده شده بود. دیگه بدنی ازش نمونده بود، بدنش مثل بدن مادرش فاطمه شده بود. یا نه، بدنش مثل بدن زین العابدین بود، اونم قل و زنجیر داشت و بدن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أجرك الله سيدي مولاي يا بقية الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا عفو يا غفور يا ستار يا غفار يا مقلب القلوب يا من بيده نواص العباد ارحمنا بحق محمد وآل الطاهرين ونجنا من شرور أنفسنا ومن فتن زماننا وعجل في ظهور ولينا واحفظ وانصر وسلم وأيد قائدنا وانصر شعبنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا واجعل عواقب أمورنا خيرا. صلواتنا.